أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي السماء رزقكم بما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال السلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف فبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في سرة فاشتكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. سوره مبارکه زاریات که در مکه نازل شد و اصول دین عناصر محوری او را تشکیل می‌دهند و بخش آغازینش هم درباره معاد بود، بخش بعدیش درباره توحید و مدبریت خدای سبحان و درباره رازق بودن خدای سبحان سخن فرمود. بعد در آیه 22 فرمود رزق شما حق است بدون تردید. اگر فقری در عالم پیدا می شود برابر همون قصه احنف ابن قیس که در روزهای قبل مطرح شد هست، یعنی یه عده روزی عده دیگر رو غصب میکنن. وگرنه این چنین نیست که ذات اقدس اله برای کسی روزی مقرر نکرده باشد. لکل ذی رمق قوت و لکل حبة آکل. فرمود تمام مار و عقرب برای پیش من پرونده دارن، عائله منن و من عهده‌دار روزی اونها هستم. ما و ما من دابت الا علی الله رزقها. اگر روزی بعضی ها به اونها نمیرسد در اثر غصب غاصبان است که مبارزات و جهاد و امثال ذلک باید مطرح بشود تا انسان از استکبار و از استثمار نجات پیدا کند. وگرنه خدای سبحان روزی هر کسی رو بیاره در خونه او اینطور نیست. فرمود رزق شما مشخص است، چه اونا که اهل پسندازن چه اونا که اهل پسنداز نیستن. بشن به دابت لا تحمل رزق الله یرزقها و ایاکم. باز شما این پرنده ها رو میبینید، این ماهی های دریا رو میبینید، این حیوانات صحرا رو میبینید. اینا دو قسمن، بعضی مثل موش و مور و اینا اهل ذخیره و پسندازن، رازق اینها خداست. بعضی ها مثل بلبل و توتی و امثال زالک، آهو و اینا اهل ذخیره نیستن، رازق اینها خداست. فرمود اون دابه هایی که اهل ذخیره و پسنداز نیستند رازق اونها خداست. چین که حیواناتی که مثل موش و مور اهل ذخیره و پسندازن رازق اون خداست. که ما کم من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها. خب پس بنابراین اگر کم رزقی یا بی رزقی دامنگیر کسی شد در اثر ظلم ظالمان است که انسان موظف است با استثمار یه عده مبارزه کنند. مطلب بعدی آن است که یه بیان نورانی هست. امیر سلام الله علیه در همون خطبه شقشقیه است فرمود اینا که در صدر اسلام به حکومت جائرانه دست یافتند، در قدیر را بستند و در سقیفه را باز کردند، به اموال مسلمین که رسیدند مثل گوسفند اموال مردم را نخوردند بلکه مثل شتر اموال مردم را خوردند. این خطبه نورانی حضرت به عنوان خطبه شقشقیه بیان اقتصادی دقیقی است. فرمود گوسفند بالاخره این علف را که میخورد از ریشه نمیخورد، این سر علف را قطع میکند، بعد ریشه هست و باز با یه بارانی علف سبز میشود. اما این شتر با اون دهن پهنش این خار را از ریشه میکند، این سرمایه زمین را میخورد. تا مدت‌های دیگری همچه خاری رویده بشه طول میکشه. فرمود یخ زمونم مال الله خزمت الابله نبتت الربی. فرمود اینا مثل گاو و گوسفند بیت المال را نمیخورن که، اینا مثل شتر بیت المال را میخورن. شتر سر گیاه را قطع نمی کند، با اون دهن پهنش این بوته را می کند. خب دیگه ریشه ای نیست که سبز بشه که. یخ زمونه مال الله خزمت الابله نبتت الربی، این میشه همون 3000 و 10000 هم سالزاله. خب پس یه وقت انسان مثل گاو و گوسفند میخورد، این یه جور کیفر داره. یه وقت مثل شتر بیت المال را میخورد، این سرمایه خوری دیگه. اگر مردم غافل باشند همین شترها هست دیگر. بنابراین ولو در صدر اسلام باشد، مادامی که در قدیر بسته است و در سقیف باز است، همین بازی ها هست. بنابراین ممکن است کسی فقیر باشه، اما در اثر توزیع ناعادلانه اون روزی است، وگرنه ذات اقدس اله برای هر کسی رزق مشخص کرده است. مطلب بعدی آن است که تو این روایات ما آمده که کسی به حضرت امیر عرض کرد این دعا که می کنیم ترا دستمون به طرف آسمون درا بلند است، خدا که همه جا حضور داره. تو بعضی از بحث‌های قبلی جواب داده شد به این که دعاها هم شرایطی دارد. یه وقتی انسان دستش رو زمینه، مثل حال سجده، در حال سجده انسان دعا میکنه دستش رو زمینه دیگه. گاهی هم روی زانوی اوست، مثل دعای در حال تشهد، دعای ابتهال، دعای تضرع، مباهله، هر کدام این آیه خواست داره. اما اینجا که به حضرت عرض کردن چرا دست امام طرف آسمان است، فرمود مگر آیه سوره زاریات رو نخوندید؟ فی السماء رزقکم. بالاخره اون مخزن الهی که بالاست، ما دست امام طرف بالاست، وگرنه هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، بالا پایینی در کار نیست. انسان وقتی بره کره دیگر، زمین بالا سر اوست، این کراتیست در فضا معلقن. اینا که سوار آپولو شدن رفتن کره قمر، زمین رو بالا سرشون دیدن، اینطوری که زمین رو زیر پا دیده باشن که. ما الان ماه رو بالا سر ما میبینیم، اونا که کره ما هستن زمین رو بالا سرشون میبینن. بالا پایین به این معنا نیست. این سما، سما این نیست که کسی سوار این سفینه ها بشه به اونجا بره. ذات اقدس اله فرمود روزی شما تون آسمان است، درهای اون آسمان بروی کفار اصلا باز نمیشه. لا تفتح لهم ابواب السماء. اینا که اینجا الان ترمینال درست کردن که بله، اما این آسمان نیست. فرمود که ما درهای آسمان را بروی کفار باز نمی کنیم. الان اونجا ترمینال درست کردن این کرات که فرمود لا تفتح لهم ابواب السماء، هیچ دری از درهای آسمان بر اینا باز نیست. اینا مثل زمینن. وقتی انسان به این کره دیگر برسه، حتی کره مریخ، به زمین رسیده. آسمان چیز دیگه است که فرمود فی السماء رزقکم و ما توعدون، فرمود اون کلیدش پیش ماست. له مقالید السماوات و الارض، کلیدش هم به دست شماست. گفتن دعا کلید این، خود سوال، این دعا کلید اجابت است دیگه، کلیدش به دست شماست. کلید این آسمان ها به دست مؤمنینه. درهای مؤمنین با دعای مؤمن، درهای آسمان ها با دعای مؤمنین باز میشه. نه با این آپولوها و با سر کشتی آزد با سرنشین بی سرنشین. فهمود هیچ دری از در آسمان برای کفار باز نمیشه. بس بنابراین ما وقتی بگیم آسمان و فی السماء رزقکم، این کرات منظور نیست، اینا مثل کرات زمینه، موجودات عادی هستن، اونا هم یه آسمانی دارن. وگرنه لا تفتح لهم ابواب السماء، این آسمان فضاست نه اون آسمان جیز، این آسمان به طرف بالاست. و غرض داری که حضرت که فرمود دست رو بالا بردن در دعا مثلا مستحب است، البته بعضی از ادعیه، اون شخص سوال کرد مگر ذات اقدس اله معاذ الله در یه جهت معین است؟ و بود نه، خدای سبحان فوالذی فی السماء اله و فی الارض اله، در همه مراحل فیض الهی حضور و ظهور دارد. اما این که در قرآن فوالذی فی السماء رزقکم، ما را به این ادب مؤدب بکند که به طرف آسمون دست دراز کنیم، وگرنه بعضی از ادعیه ما به طرف زمینه دیگه. ما در حال سجده که دعا میکنیم که بهترین حالت دعاست، خب زمین دست به طرف زمینه دیگه. در حال تشهد که دعا میکنیم دست رو زانوست دیگه، به طرف زمینه دیگه. ولی این قسمت رو گفتن فی السماء رزقکم. مطلب دیگه این است که ذات اقدس اله برهان را با اون چه که واقع شده، تجربه شده و عملی شده هماهنگ بکنند، یه سلسله براهین اقام بکنند. بعد میفرماید که نمونهاش هم اینه. قصص انبیا برای همین است که انبیا این عمل را در احکام را گفتن، یه عده قبول کردن فیضش را بردن، یه عده قبول نکردن چوبشون را خوردن. هر دو قسمت را نقل میکنند. در این قسمت آیه 24 فرمود هل ادا که حدیث و زیف ابراهیم المکرمین، این هم بشارت دارد، هم تبشیر است، هم انذار است، هم هلاکت است، هم احیا است. فرمود آیا داستان ابراهیم، مهمانان ابراهیم که مهمانان مکرم هستند، به شما رسید یا نه؟ کرامت مستحضرید که در قرآن کریم گرچه برای بنی آدم ذکر شده است، لقد کرمنا بنی آدم به عنوان وصف اعطایی که ما کریم کردیم، اما مکرم که صفت مشبه است نه اسم مفعول، به نحو رسمی مال ملائکه است. تو سوره مبارکه انبیا گذشت به این که اینها معبود نیستن، اینها خودشون بندن، بل عباد مکرمونه لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، اینا بندگان مکرم الهی هست. این صفت مشبه هست که نشانه ثبات. اون بیان نورانی امام هادی سلام الله علیه در زیارت جامعه برای اهل بیت هم همینه دیگه، همین عبارتی که در سوره انبیا برای فرشته ها آمده، وجود مبارک است هادی سلام الله علیه در زیارت جامعه بر اهل بیت میگوند اهل بیت عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول هم به امره یعملون، اینا بندگان مکرمه. و بخش هایی از قرآن کریم شهدا را جز مکرمین می شمارد که اینها مکرمن. الان ما وقتی زیارت وارث یا سایر زیارت را میخونیم میگیم یا لیتنا کندا معکم، ای کاش ما با شما بودیم و به این فیض و فوز میرسیدیم، یا لیتنا کندا معکم فنفوز فوزن عظیما. شهدا هم یا لیت دارن، ما میگیم ای کاش با شما بودیم، اونا هم از اون طرف پیام بدن ای کاش با ما بودید بدیدید اینجا چه خبر است. تو سوره مبارکه یاسین، شهید سوره یاسین وقتی وارد بهشت برزخی شد، قیل از خلل جنه، اونگا پیام شهید سوره یاسین از جنت برزخی برای ما اینه که یا لیت قومی یعلمون به ما غفر لی ربی و جعلنی من رکنی، ای کاش شماها بودید میدید اینجا چه خبر است. خب ما یه آرزوی شنیدهی داریم، او یه آرزوی چشیدهی دارد. میگه اینجا نعمت‌های فراوانی است، به خدا مرا جز مکرمین قرار داد. مکرمین در اصطلاح قرآن کریم همین فرشتگان هم دیگر، بل عباد مکرمون. این شهید میگوید خدا مرا جز مکرمین قرار داد، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. اینجا هم در همین آیه سوره مبارکه زاریات ذات اقدس الان فرمود که مهمانان خلیل حق مکرم بودن، یعنی فرشته ها بودن، نه اینکه افراد عادی بودن. ممکن است یک کسی به مقام کریمانه زندگی بکند یا به کرامت برسد، اما به نحو ملکه‌ای که صفت مشبهه باشد، نه اسم مفعول، این مخصوص فرشته هاست و انسان های معصوم. هل اتا که حدیث و ضیف ابراهیم مل مکرمین از دخلو علیه، وقتی وارد حضرت ابراهیم شدن، فقالو سلامن، یعنی نسلمو سلامن، که اینه تو کتاب های ادبی مثل متور اینا خوندی که این مثال هم میزن به همین آیه، قالو سلامن ملائکه نازل است، قال سلامون خلیل کامل است. برای اینکه اون جمله این بالاخره سلامن منصوب است به یه فعلی دیگه، این جمله فعلیه است، اما سلامونی که ابراهیم فرمود جمله اسمی است، یا خبر است برای مبتدا محذوف یا مبتدا است برای خبر محذوف. سلام، این سلامون بالاتر از اون سلامن است. قال و سلامن، قال و فقال و سلامن، قال سلامون. در دلش گفت اینا ناشناس هست، اینا کی هست؟ چون حضرت نمیشناخت اینا رو که قومون، نه این که گفته باشد ما شما رو نمیشناسیم، معروف نیستن، منکرن، ناشناسن. نکره رو نکره میگه برای اینکه ناشناس در باید ناشناس کار میشد. این در دلش گفت اینه کیان، ناشناسن، وارد شدن. اما خب بالاخره خلیل حق بود دیگه، اصلا بهترین، یکی از برجسته ترین وصف حضرت ابراهیم سلام الله علیه مهمون نوازی او بود. مستحضرید که اگر صاحب خانه بخواهد پذیرایی جدی بکند، در حضور مهمان نمی کند تا اینکه مهمان جلو او رو بگیره بگه نه لازم نیست ما میخوام بریم مثلا از اینا. لذا این در پنهانی با احتیال که مهمان ها متوجه نشوند به فکر تهیه غذا شد. این روغان یعنی با احتیال کار کردن و خیان کار کردن در سه جای قرآن کریم به کار رفت که هر سه مربوط به جریان هسته ابراهیم خلیل است. دو جاش در سوره بارکه زاریات است، سومی همین سوره صافات است، سوم همین سوره بارکه زاریات. در سوره بارکه صافات آیه 91 به بعد، وقتی خواست دست به بود تبر ببرد و بت‌ها را بشکند، با احتیال مخفیانه که کسی نبینه تا جلوش بگیرن، فراغ الى آلهتهم فقال الا تأکلون ما لکم لا تنطقون، فراغ علیهم دربا بالیمینه که فجعلهم جزازا الا کبیرا لهم. این روغان یعنی با احتیال و مخفیانه کار کردن تا جلو رو نگیرن. این دو بار در سوره مبارکه صافات است که بعد اوضاع اونها را به هم زد. در سوره مبارکه زاریات که محل بحث است، اینم مخفیانه رفته پذیرایی بکند تا این مهمانها جلو او را نگیرند. فراغ الی اهلهی برای تهیه غذا، طولی نکشید که گوساله بریان شده رو برای مهمان آورد. گفتن گاو نبود، گوساله بود، لذا گوشتش مثل گوشت گاو مشکلی ندارد. و غالب اون دامهای حضرت خلیل حق همین گوساله بود. فجاء به اجل سمین، اجل هم از عجله و تعجیل و عجولانه بودن، اینا که زود رسن، تازه به دنیا آمدن، عجله ای هستن، یعنی زود رسن، اینا میگن عجل. حالا درباره خصوص گوساله این رو به کار برن، وگرنه تو گوسفندایینا هم میشه این رو برد. برای اینکه این حدیث العهد بالولایه است، تازه به دور به میدان آمده، عجله ایست خلاصه میلادش، چاق بود. دو ادب از آداب پذیرایی را وجود مبارک خلیل حق رعایت کرده است. یکی پذیرایی مخفیانه بود که مهمان متوجه نشه تا جلوش بگیرن. یکی این که ادب اینها این بود که غذا را پیش مهمان می‌بردند، نه مثل امروز که مهمان را پیش غذا ببرند. خب امروز در اثر تدارکات زیاد و زحمت‌های زیاد سفره را در یه اتاق دیگه پهن می‌کنند، مهمان را پیش غذا می‌برند. در اینجا نفرمود فقربهم الیه، بلکه فرمود فقربه الیهم، مهمان را پیش غذا نبرد، غذا را پیش مهمان آورد. این دو تا کار را خلیل حق کرد، فقربه الیهم نه قربهم الیهم. بعد دید که اینا غذا نمیخورن، از اینجا شروع شد به سوال که نمیخورید، چرا نمیخورید، یعنی خورنده نیستن بالاخره. خب اونا در حدی که متمثل بشن به این صورت در بیان، یا متجسم بشن به این جسم در بیان، این مأموریت داشتن، اما از اون به بعد دیگه اکل و شرب نداشتن. که خلیل حق به اونها فرمود الا تأکلون، یعنی خورنده نیستید شما. از این به بعد در درون خود یه احساس ناامنی کرد، اینا کیان، چیان، برای چی آمدن. این فوجس منهم خیفتن، یه حراس عقلی در درون او پیدا شد. البته اولیاء الهی لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، خوف برای خودشون نبود، خوف برای دیگران بود که اینا چه منظور دارن، کجا رو میخوان ویران کنن، کی رو میخوان تنبیه کنن. این ترس برای خود خلیل حق نبود. فاوجس منهم خیفتن، اونا گفتن که ما برای چند منظور هستیم، بالاخره مأموریت ما، شما نترسید، در دودمان شما ما وظیفه من تبشیره، نسبت به قوم لوط وظیفه ما انذاره، لا تخف، شما حراس نداشته باشید شخصیت، یعنی احساس امنیت بکنید. همون وقت فرمودن ما آمدیم بشارت بدیم که تو جوانی خدا به تو خواهد داد، و بشروه به غلام علیم، پسری خدا خواهد به تو که عالم و دانشمند بشود. تو بحثای سوره هود و امثال هود، اونجا که جریان قصه حضرت خلیل سلام الله علیه گذشت، اونجا بعد از بیان این که خدای سبحان جریان حضرت اسماعیل ذبیح را که با پدرش سلام الله علیه ما در ساختن کعب شرکت داشتن، که فرمود و از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا، این صحنه که گذشت، صحنه قربانی اینی عراف المنام انی از به گذشت، از اون به بعد این قصه مهمانان آسمانی هست که اینا آمدن او را بشارت بدهند به یک فرزند جوانی، که اون فرزند جوان می شود حضرت اسحاق. بنابراین از اون آیات نتیجه گرفته شد که ذبیح اسماعیل است که امامیه می گوید، نه اسحاق که اونها می پندارند. چون بعد از جریان انی عراف المنام انی از بهوک، این قصه زیف و بشارت به فرزند و غلام علی مطرح شد که اسحاق باشد، اون مربوط به هاجر بود، این مربوط به ساره است. و اما اینجا بحث مبسوطی در این زمینه نیش، ارجاع دادن به همون مسائل قبلی. از اون شواهد قبلی به خوبی برمی آید که ذبیح حق همون اسماعیل است، نه اسحاق. فرمود لا و بشره به غلام علیم، عیالش که تو همون محدود بود شنید، در کمال سرعت و عجله و اینها آمد، سیلی به صورت زد که این چه حرفیست میزنید، هم من سالمندم و نازا، یعنی عقیمم، این ساره و هم شوهرم پیر است. البته در جریان حضرت زکریا سلام الله علیه، اون بعد از اینکه اون بشارت دریافت، حضرت مریم سلام الله علیها را با اون وزدی که کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عنده رزقا، از اون به بعد وجود مبارک زکریا سلام الله علیه علاقمند شد که او هم یه همچه فرزندی داشته باشد. بعد به خدای زبان عرض کرد که من فرزند میخواهم، اما نه شرایط پدر شدن در من هست نه شرایط مادر شدن هم در حضر است، اما حکمون چه تو اندیشی، لطفون چه تو فرمایی، هر چه تو بخوایی هست. رب انی وهن العظم منی و شعشت در رأس و شیبا، محکمترین عضو بدن من استخوان است، او الان پوک شده، مویترم که سفیده. وقتی استخوان پوک بشه و موی سر سفید بشه دیگه تا مرد پدر نمیشه. رب انی وهن العظم منی و اشتعل الرأس شیبا. از اون طرفم و امرأتی آخر در بخش از تعبیرات در غیر سوره مبارکه مریم نداد و کانت امرأتی آخرا، الان که عیارم پیره، اون وقت که جوان بود نازا بود، نه و امرأتی آخر که در یک جاست، و کانت امرأتی آخرا، آخرم دیگه آخرتن نیست، چون تای تنیست برای فرق است، اما دیگه نمیگن حائزه، نمیگن طالقه، از این تا برای این که فرق باشه بین مذکر و مؤنث، وقتی صفت مخصوص زن است که تا برای چی بیارن. و کانت امرأتی آخرا، اما حکم هرچی تو بخوای، هیچ ناامید نیستم و از تو همه چی برمیاد. به همین طور هم شد، خدا به او یحیی داد. عرض کرد که ما برابر اسباب و علل ظاهری هیچ توقعی نداری، تو همون محدود است که این عیال حضرت خلیل گفت که عجوزون عقیمون، هم سالمندی هم نازا. اونها گفتن کذالکه، یعنی در همین شرایط که سالمند و نازا هستید هست. خلیل حقا فرمود قال ربکه، حرف حرف خداست، چون اون میدونه که اینا فرستاده های الهی هن، از خود که نمیگوین، فرشته حرفی که میزند بیان فرشتان است که نتنزل و ما نتنزل الا به امر ربک، ما به ما بگو حابط بشیم میگیم چشم، ساعد بشیم میگیم چشم، و ما نتنزل الا له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالکه و ما نتنزل الا به امر ربک، با تمام فراز و فرود ما، حبود ما و صعود ما به دستور حق است. وقتی گفتن کذالکه، یعنی همین جور هست، مرد پیر، زن پیر، فرزند یقینی، خلیل حق فرمود کذالکه، قال ربکه، یعنی حرف حرف اینا نیست که شما را تعجب بکنید، حرف حرف خداست، اینا رسوندن، پس بنابراین مادر شدن تو یقینی است. و قالت چرا دیگه؟ نه، قال ربکه، کی خدا به اینا گفته بگید دیگه، اینها حرف خدا را دارن منتقل میکنن، اون که رابط مستقیم بین ملائکه است و همسرش خلیل حق دیگه. قالو کذالکه، خود اونها گفتن برنامه همینطور است که تو که پیرزنی مادر بشی، اون وقت کی میگوید قال ربکه؟ اگر اونها میگوین به وسیله خلیل حق میگوین، خود چیز انشاد اونها را نمیدید، ولی خلیل حق رابطه داشت، رابطه مستقیم با ملائکه رابطه داشت، حرف اونها را میشنید، با اونها حرف میزد و حرف اونها را منتقل میکرد به همسرش. این عیب ندارد که خود مستقیم همسرش هم شنیده باشد و گفته باشد و جواب شنیده باشد، محال نیست. انه هو الحکیم العلیم، چون او حکیمانه کار میکند و میداند. یهبو لمن یشاء الذکور یهبو لمن یشاء اناسا و یجعل من یشاء و او یزوجهم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء عقیما. فهمو درباره امور خانوادگی خدا چهار تصمیم میگیرد، حکیمانه و علیمانه. به بعضی ها فقط پسر میدهد، به بعضی ها فقط دختر میدهد، به برخی ها هم پسر و دختر میدهد، بعضی را هم عقیم میکنند. یهبو لمن یشاء ذکورا ذکور و یهبو لمن یشاء اناسا یهبو لمن یشاء ذکورا و یهبو لمن یشاء اناسا او یزوجهم ذکرانا و اناسا که گروه سومند و یجعل من یشاء عقیما. نه، قرب مکانی که دخالت ندارد، که عمده آن است که بشنود. آمده مهمانان که آمده بود، اما حرف را، گفتگوی خدا را، پیام خدا را بشنود، این تلازمی ندارد با آمدن. ممکنه البته اون رو خیلی ها دیدند، همین جریان رو گروه فراوانی هم دیدند، اونایی که در کار لوط، قوم لوط تبهکاری داشتن هم اینا رو دیدند. اما پیام اینها را، پیام الهی را بشنون کار هر کس نیست. اونا آمدن، هم قوم لوط آمدن، خیال کردن اینا مهمانان جوانی هستند، از راه رسیدن. اونا هم دیدن که حالا تتمه قصه اینه که قال فما خطبک و یا المرسلون، قال انا ارسلنا الی قوم مجرمین، که در بخشای دیگر آمده قوم لوط هم اینا را دیدن. اما حرف اینها رو بشنون، حرف اینها رو بفهمن، بفهمن ملائکن پیام الهی رو میرسونن، اون نیست. خب این محال نیست که خود حضرت ساره مثلا بشنود، اما اون که رابط مستقیم از حرفهای اینا رو میشنود و منتقل میکند، وجود مبارک خلیل حق است. بله، بشروه نه بشروها، به ابراهیم این بشارت دادن نه به اون. اون وقت این شنید، این به عنوان مستمع شنید، چون اونا گفتن که شما چرا قضا مل نمی خونید، اونا گفتن ما آمدیم برای اینکه بشارت بدیم که خدا به تو فرزند غلام علی میده. خب وجود مبارک ابراهیم در اونجا غیر از همسری به نام ساره که نداشت، این شنیدن غیر از مخاطب بودن است. فرشته ها با ساره سخن نگفتن، فرشته ها با خلیل حق سخن گفتن، بشروه نه بشروها، با او سخن گفتن. خب شنید، غرض این است که اونی که مستمع، مخاطب مستقیم است، خلیل حق است، طرف صحبت است، خلیل حق است. محال نیست که اون هم شنیده و اون هم بشنود، چون که بعضی از تعبیرات نشانه شنیدن اونهاست، اما او مخاطب نبود تا او در جواب بگوید یا با او حرف بزنه. نه، این قالو ملائکه، اما قاله سخن از قاله است. قال ربک، کی گفت که قال ربک؟ آیا همون ملائکه گفتن قال ربک، یا خلیل حق از اونها دریافت کرد قال ربک؟ اونی که مستقیما کلام الهی را تلقی میکند پیغمبر دیگه. اونا که تعجب کردن، فرشته ها گفتن کذاله، که اونا تعجب کردن که عجوز و عقیم، فرشته ها گفتن نه، این خدا این چنین هست، این چنین باید باشد، که مخاطب چون این کذا یک اشاره است و یک خطاب. وقتی ما میخوایم اشاره کنیم میگیم زا، اما میخوایم به کسی بفهمانیم و اشاره کنیم میگیم زاکه. این زا اشاره است به این شی، اون کاف کاف خطاب است. ما به یک کسی میگوییم این اشاره ما با این کلمه زاست، خطاب ما با کلمه کاف است. اون کاف جز اشاره نیست، زا هم جز خطاب نیست، اینا دو تا کلمه هن و کاملا از هم جدان. این کذالکه یه دونه اشاره است، یه دونه خطاب. خطابش مال حضرت ساره است مثلا، این اشارش مال مادر شدن است. در این قسمت، در این قسمت چون اون جریان حضرت چیز هاجر اون در یک قسمت دیگر است، چون در اونجا دارد که همون قصه که اشاره شد بعد از مسئله کعبه و ساختن کعبه و ذبح حضرت اسماعیل و اینها، بعد این قصه را نقل میکند که فرمود بنامدن به غلام علیم بشارت بدن. خب قصه حضرت اسماعیل که گذشت، اینا که آمدن به غلام علیم بشارت بدن و همیشه اسحاق دیگه. خب قال ربو که پیام الهی این است، انهو خدا اینچنین گفته است، به خدا هو الحکیم العلیم، کار حکیمانه میکند، علیمانه میکند، میدوند کی فرزند بدهد، چی بدهد و کی بدهد و به کی بدهد. اونگاه وجود مبارک خلیل حق به اینها گفت که برای چی تشریف آوردید؟ شما که مرسلید، رسول نیستید، مرسلید، شما را فرستادن. رسالت الهی که رسالت تکوینی است در کل نظام هست، در باره باد و اینها فرمود و ارسلنا الرياح لواقع، بادها مأموریت الهی را دارن که ابرها را جابجا بکنن و اموری را تلقیح بکنن و مانند آن. و ارسلنا الرياح لواقع، اینجا مرسل یعنی فرستاده، نه رسول مصطلح. خالف ما خطب بکن، خطب هم یعنی کار مهم، کار مهم را میگن خطب. خطبه را هم که خطبه گفتن چون از اهمیت سخنرانی خاص برخوردار است. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين، ما را فرستادن برای تنبیه یک گروهی که مجرم و تبهکارن. ما را فرستادن نه برای اینکه اونها را هدایت کنیم، آمدیم برای تعذیب اونها. یه وقت است که خدا یه رسالتی به یک گروه میداد که برو این پیام ابلاغ بکن، این میشه رسول خدا. یه وقت است که کسی رو میفرستن برای تعقیب و تعذیب، ما رو فرستادن برای تنبیه قوم لوط. انا ارسلنا الى قوم المجرمین لنرسل علیهم حجاره من طین، این بفرستیم سنگ را از بالا میفرستیم، یعنی یه نحوه فرستادن دیگه، باد را میفرستیم، سنگ را میفرستیم، این سنگ رسالت ما را دارن. یه وقت است که سنگ ریزی در اثر زلزله می آید، این دیگه حساب کتابی ندارد، خانه هر کس شد ویران می کند. یه وقتی رسالت الهی به وسیله فرشته ها تعبیر است که این سنگ ها، این حجاره ها به مجرمین بخورد، نظیر سخر ها علیهم سبع لیال و سبعات ایام. خب می دن این باد تند نسبت به مسلمان و مؤمنین کاری ندارد، کفار را از بین میبرد. یا جریان طیر ابابیل که ترمیه به حجارت من سجیل، این نسبت به همون ستاد ابرهه کار دارد، او یه رسالتی دارد. اگر سنگ از طرف ذات اقدس اله باشد دیگه رسالتی دارد، نظیر طیر ابابیل هست، نظیر سخرها علیهم سبع لیال هست، مصومتا من ربک است. این گونه از حجارها رسالت الهی رو به عهده دارن که میدونن به کی حسابت کنن. ما این کار بکنیم، لنرسل علیهم حجارتا، این سنگل سجیل هم که میگفتن سنگ است و تین، مصومتا این دکل سیمادار، علامتدار، کددار، به کی بخوره به کی نخوره، این آنجوریست. این مسلم است عند ربک، اگر یکی مسلمانی که کافر دائم بت با هم راه میرن، این فقط به کافر بخوره. اینا علامت دارد، کد دارند، نشان دارند، سیما دارند، وسب دارند، موسومند. مسلمت عند ربک برای کسی که اسراف کرده، از تعدیل نه اسراف مالی منظور باشه، کسی که از حد بگذرد در خلاف دین حرکت کند میگن اسراف کرده است. خب در اینجا وجود مبارک ابراهیم خلیل از اینا سوال میکند که مأموریت شما چی، چه کار بکنید؟ این گزارش هایی که میدن میگن در اون شهری که ما حالا مأموریم اونا رو سنگ بارون کنیم، ما مؤمنین را خارج میکنی که مؤمنین مشکلی نداشته باشن با اونها نخورن. میفهمیم کی مؤمن است او را خارج میکنی، میفهمیم کی مصرف است او را داخل میکنیم و عذاب میکنیم. فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین، البته بیش از یک خانواده اهل ایمان نبودن. الحمدلله رب العالمین.